بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل خن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید. محضر نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، بهرمند و متنعم باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ذات اقدس اله عباد رو متنعم به نعماتی کرده که قابل احصا و شمارش نیست. این نعمات الهی که در قرآن کریم می‌فرماید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، امکان احصا و شمارش نعمات الهی وجود نداره. هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون برون آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. امکان احصا و شمارش نعمات الهی وجود نداره. چون بنابر کوتاه سخن گفتن دارم، سوره مبارکه لقمان آیه ای در این سوره مبارکه هست که این آیه مبارکه در مقام بیان نعمتی بسیار مهمه. من آیه رو محضرتون عرض بکنم، سوره مبارکه لقمان آیه 20. الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، خدا همه چیز رو در تسخیر شما قرار داده. انشالله خادمای عزیز زودتر مستقر میشن چون همه حواسای جلسه پرته. یه خود سریتر عزیزان جا به جا بشن که نظم جلسه به هم نخوره، دوستان یه صلوات بفرستن. این صلوات نمال امشبه، نمال این مکانه، نمال این لحظاته. انشالله ایدیمون فرج امام زمان علیه السلام رقم بخوره، صلواتو بلندتر خط کنین. در مقام بیان نعمات الهی این آیه قرآن می‌فرماید خدا زمین و زمان و رام و مسخر شما قرار داده. سوره مبارکه لقمان آیه 20. الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه. اسبغ در اینجا مفسرین بزرگوار فرمودند به معنی کامل، به معنی فراوان. به صورت کامل و فراوان نعمتها رو در اختیار عباد و بندگان قرار داده و اسبغ علیکم نعمه، هم نعمتهای ظاهری و هم نعمتهای باطنی. برمیگردم با این دو تا کلمه کار دارم. پس خدا نعمتها رو به سمت ما سرازیر کرده. تصریح قرآن کریم این آیه مبارکه دال بر این مطلبه. الم تر ان الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه، اما و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. صلوات بفرستین. از باب تشکر از خادمایی که این ایام زحمت کشیدن برای سلامتی خودشون و خانواده هاشون هم یه صلوات دیگه بفرستیم. چون وقت کمه میشه خواهش کنم همونجا دیگه متوقف بشی، چون همه ی حواسا پرت شده. من کوتاه عرضم رو زود رفع زحمت میکنم. هر کجا هستن خادمای عزیز بفرمایید بنشینن تا ما نظم جلسه برقرار بشه، من بتونم عرضم رو تقدیم کنم. دوستان هر کجا ایستادید بفرمایید بنشینید که من بتونم عرضم رو تقدیم بکنم. عاقبت به خیر بشید تا میشینید. ایشالله یه صلوات بفرستید. ایشالله هممون جزء منتظرین امام زمان علیه السلام باشیم. از دست با کفایت آقا امام عسکری علیه السلام هممون ایدی بگیریم. صلوات بلندتری خط بفرمه. خدا نعمت رو متوجه ما کرده، فقط باید انسان به این نعمتها نگاه کنه و توجه بکنه و نعمتها هم کامل و فراوانه. در آخر آیه می فرماید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. بعضیا نعمتها رو نمیخوان ببینن. خب نمیخوان ببینن. چشم دارن اما کورن، گوش دارن اما کرن، قلب دارن اما تفقه و اندیشه ندارن. خب این عادیه. بعضیا پیدا میشن بدون علم، بدون درایت، بدون تدبیر، بدون تحقیق، یا بعضن نمیخوان نعمتها رو ببینن که ما غرق نعمت الهی هستیم. با تمام مشکلات و سختیهایی که هست گفتیم بازم خواهیم گفت، اما این به این معنا نیستش که ما نعمت نداریم. باید نعمتها رو دید. در این آیه از قرآن دو کلمه است: نعمت ظاهری و نعمت باطنی. منظور از نعمت ظاهری چیه؟ و منظور از نعمت باطنی چیه؟ قبلش دوباره دو واژه رو من محضرتون معنا بکنم که می‌فرماید ما یه رحمت داریم، یه نعمت داریم. خدا هر دو رو به عباد متوجه می‌کنه، اما نسبت به رحمت از بندگان خدا چیزی مطالبه نمی‌شه. رحمت الهی بر عباد نازل شده، چیزی از بندگان در ازای رحمت خدا مطالبه نمی کنه. اما در ازای نعمت خدا مطالبه می کنه. نعمت اگر به انسان داد مطالبه می کنه. هر نعمتی باید انسان جواب بده. نعمت سلامتی، نعمت مال، هر نعمتی رو که خدا متوجه عباد کنه روز قیامت به تصریح قرآن کریم سوال میشه از این نعمت، از این نعمت چجوری استفاده کردی، در چه مسیری استفاده کردی. باید روز قیامت جواب بده انسان. اما رحمت نه. رحمت همین برکاتیه که خدا متوجه عباد میکند بدون اینکه در مقابل از بندگان چیزی مطالبه بکنه. اما نعمت گاهی وقتا نعمت ظاهریه، گاهی وقتا نعمت باطنیه. نعمت ظاهری یعنی چی؟ نعمتی که نیاز به تأمل و دقت و لطیف نداره، به راحتی قابل حسه. نعمت سلامتی، نعمت ایمان، اینا حسیه. نعمت فراق، نعمت جوانی، نعمت این نظام مقدس، خیلی ها کفران نعمت میکنن. نعمت بگردی در این کره خاکی، کجای عالم بیرق حجت ابن الحسن علیه السلام مثل ایران بلنده؟ هیچ کجا اینجوری نیست. صلوات بفرستی. هیچ کجای عالم بیرق اهل البیت علیهم السلام مثل ایران بلند نیست و لذا باید قدردان و شاکر بود. نعمت ظاهریه، داریم میبینیم با این همه تلاشی که دشمن کرد که مردم رو نسبت به مهدویت و این مسیر از حرم تا جمکران خواستن کمرنگ کنن، خواستن از رونق بندازن، خواستن یک کاری کنن مردم بترسن برای حضور. اما ببینید چه خبره. دیروز نه فقط در یه ساعت خاص، صبح تا آخر شب تا سحر، امروز با این که هوا بارندگی بود، اما حضور الحمدلله حضور چشمگیر. و این نعمت بسیار مهمیه. نعمت گاهی وقتا نعمت ظاهریه که نیاز به تأمل و اندیشه نداره، اما گاهی وقتا نعمت نعمت باطنیه. نعمت باطنی، قرآن کریم می‌فرماید اگر خدا به انسان نعمت داد، در ازای این نعمت باطنی حتما مطالبه می‌کنه. یکی از نعمت‌های باطنی نعمت ولایت محمد و آل محمده. نعمت بسیار ارزشمندیه، به هر کس ندهندش. در ازای این نعمت، نعمت ولایت اهل البیت علیهم السلام در روایت از ما مطالبه شده. 6 مطلب یا 7 مطلب در روایت هست. من دیگه از سندش میگذرم، کافی شریف این روایت رو بیان میکنن. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین شیعتنا. حالا که ما محب اهل بیتیم، نعمت ولایت رو داریم، باید این چند مطلب در ما بین خودمون و در جامعهمون باید کاملا متجلی و ظاهر بشه. نعمت ظاهری همین نعماتیه که داریم. نعمت باطنی، نعمت ایمان، نعمت ولایت، این نعمت باطنی است که خدا به ما ارزانی داشته و باید دقت کرد. این چند مطلب باید در محبین باشد از باب شکر این نعمت و مطالبه ای که خدا از ما داره. تو 6-7 مطلبه در این روایتی که آدرسشو عرض کردم. 1. المتبازلون شیعتنا، المتبازلون فی ولایتنا. در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام اهل بذلن، به یکدیگر در مسیر ولایت ما بخشش میکنن. ایام عیده در پیش داریم، دستگیری از نیازمندان، دستگیری از اونایی که با سیلی صورت خودشونو سرخ نگه داشتن، مواسات و کمک مؤمنانه. در رابطه با ولایت به یکدیگر کمک میکنن، از یکدیگر دستگیری میکنن، بخشش میکنن. این یه معناست که ذکر کردن. یه معنام این که در مسیر ولایت ما اهل بذلن. بذل یعنی چی؟ یعنی هر چی دارن اگر قراره در مسیر ولایت بدن میدن. بازلن و انتظار ندارن از مقابل چیزی بهشون برسه. المتبازلون فی ولایتنا، دو المتحابون فی مودتنا، در راه دوستی ما با یکدیگر دوستن، محبت در جامعه حاکم بشه، حسن ظن نسبت به همدیگه داشته باشیم، کینه، کدورت، عداوت اینا رو این آخر سالیه بریزیم دور. در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم، هر چی که هست به همدیگه محبت بکنیم، به همدیگه عشق بورزیم، اختلافاتو بذاریم کنار. به خاطر چی؟ رضای خدا و اهل البیت علیهم السلام، اینی که محبت در بین ما پررنگ تر باشه. سوم، المتظاهرون فی احیاء امرنا، برای زنده کردن اهل ما، امر ما، به دیدار همدیگه میرن، احیاء امر اهل بیت، که انصافا خادمایی که در محضرشون هستیم در این چند ماه اخیر انقدر زحمت کشیدن، مسئولین، تولیت معظم، خادمینی که توفیق نوکری و خدمت شما رو دارن، برای اینکه هر چی در توانشون هست آماده بکنن کسانی که به سمت مسجد مقدس جمکران مشرف میشن بتونن حداقل ها رو داشته باشن. و انصافا امسال با سالهای قبل قابل قیاس نیست. زحمات شبانه روزی از استانهای دیگه، موکبها برگزار کردن، یکی از اموری که امر اهل بیت رو احیا کرد و خار در چشم دشمن شد اینی که همین الان شام نیمه شعبان این مسیر حرم تا جمکران ببینید چه خبره، اینم احیاء امر اهل بیته. مورد بعدی، انقوامو اگر عصبانی و غضبناک و خشمگین بشن به همدیگه ظلم نمی کنن، به خاطر خدا از همدیگه میگذرن. و اگر زندگی بر وفق مراد باشه، پنجمین مورد، بر وفق مراد باشه، اهل اسراف نیستن. دشمن الان دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردمه. مسئولین باید قدر این مردم رو بدونن. مردم ما پای انقلاب و نظام وایستادن، شأن مردم ما بالاتر از این حرف هاست و کار شبانه روزیشون انجام میدن و دعا میکنیم همینجوری که رهبر عظیم و شأنمون فرمودن. مردم پای انقلاب وایستادن، پای ارزش ها ایستادند، شأنشون بالاست و یقینا به اونی که قرار هست برسن میرسن. چرا که مملکت ما، ببینم صلوات جانانه بلدی یا نه، مملکت ما یقینا تحت اشراف حجت ابن الحسن علیه السلامه. بی شک و بی تردید در اینجا همین قسمت رو عرض کنم، عرضم رو جمع کنم. ولی اهل اسراف نیستن، به همدیگه رسیدگی میکنن. مورد ششم، برکت هم برای همدیگه. مورد هفتم، با معاشرین خود در سلم و در صلح و صفا هستن. اینا باید در جامعه آرمانی مهدوی نهادینه بشه. در روایت در ذیل این آیه نورانی گفتن که منظور از این نعمت باطنی چه نعمتی است؟ روایت می‌فرماید منظور از نعمت باطنی امامی است که در پرده قرار داره. سوال کرد مگه میشه امام در بین مردم باشه اما در پرده غیبت قرار بگیره؟ حضرت فرمودن بله، شخصش و جسمش از مردم مخفی اما نامش در قلوب مؤمنین احیاست، نامش هست. در روایت قلبو به چند قسم تقسیم میکنه، قلب مشغول به دنیا، یه قلبی مشغول به دنیاست. خاصیت این قلب چیه؟ فلح الشدت و الانا، گرفتاری، دغدغه، هر چی دلبستگی و تعلق به دنیا بیشتر، دغدغه انسان هم بیشتر. بعد قلب مشغول بالعقبا، یه قلبی مشغول به آخرته، بله درجهش درجه بالاییه اما زیباترین قلب که شما دارید، دلیلش هم حضور در اینجاست. خیلی هم از طریق رسانه دارن میبینن برنامه رو. قلبون مشغولون بالمولا، یه قلبی مشغول فقط به مولا، فقط خودش. فله دنیا والعقبا والمولا، هم دنیا داره هم آخرت داره هم خودش رو داره. آقا یا بقیت الله، این قلب از طرف خودم میگم، قلب آلوده من، به خودت قسم توجه به تو داره. این خادما که اومدن اینجا نشستن، خواهرا و برادرا، رزق نوکری زائرین مسجد مقدس جمکران رو خدا بهشون داده. قلبون مشغولون بالمولا، خوش به حال اون قلبی که فقط دغدغش حجت ابن الحسن علیه السلامه. خوش به حال اون قلب، هم دنیا داره هم آخرت داره هم خود مولا رو داره. کیه وقتی باور نسبت به آخر به امام داشته باشه دغدغه آخرت رو داره؟ نه، علی ابن موسر رضا فرمودن، موسی ابن جعفر علیه السلام فرمودن، من در زمان خودم و کسانی که بعد از من میان از امام لازم است حین فوت محبمون و شیعمون حتما کنار اون حاضر باشن. قلبون مشغولون بالمولا. پیامبر عظیم الشان اسلام به امیر المؤمنین فرمودن علی جان، خیلی ها از چند موضع میترسن اما محب به تو نمیترسه، یکیش اینجاست. همه از شب اول قبر و قیامت میترسن اما محب به تو نمیترسه، چون تو در کنار محبت میری و سفارش او رو میکنی، انیس و مونس او هستی. قلبی که مشغول به مولا باشه آخرتش آباده، قلبی که مشغول به مولا باشه دنیاش هم آباده، و از همه مهمتر خودشو داره. یه چند تا جوان و نوجوان امروز از من سوال کردن اگه امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن مثلا این میشود، آباد میشود، مرزا برداشته میشه، چنین چنان. گفتم یه دغدغه است، بالاتر از اینه. این دغدغه ظاهری شماست، با آمدن حجت ابن الحسن علیه السلام یخرج عن شیعته الاهته، درد و رنج از شیعه بیرون میره، درد و رنج از شیعه بیرون میره. قلبی که مشغول به مولا باشه هم دنیا داره هم آخرت داره هم خود مولا رو داره. آقا جون یا بقیت الله، حرفم تمام. خیلی ها، من از طرف خادما دارم حرف میزنم، خادما خوش به حالتون، انشالله صدقه سری شما اسم من بیچارم جزء خادمین حضرت بنویسن. دعای ندبه ای بود، یه آقای دعای ندبه میخوندن، بعد گفتن حرفی که برادرای یوسف به یوسف زدن ما بزنیم به محضر حجت ابن الحسن. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. برادر یوسف به قصد کشت یوسف رو زدن، به قصد کشتن انداختنش تو چاه، مبتلا شد به اون، مشیت الهی نبود که بمیره، به کید زنان مبتلا شد، به زندان مبتلا شد، به بردگی مبتلا شد، این همه زجر دید، خدا یوسف از قعر چاه کردش عزیز مصر. برادر ها خبر ندارن، خوشسالی شده، به امر پدر گفتن برید از عزیز مصر کمک بگیرید، اون در ازای پولی که دریافت میکنه به ما چیز میده، برید بگید آقا ما چیز ناقابلی داریم. اومدن گفتن یا ایها العزیز، نمیدونستن داداششونه، مسنا و اهلن از زور، خوشسالی شده، زن و بچه‌مون از گرسنگی دارن میمیرن، مسنا و اهلن از زور و جئنا به بضاعت مزجات، یه چیز ناقابل و بیارزش آوردیم اما تو بزرگی کن. فاوفلن الکیل، این کیسه های و کیلای ما رو پر کن، و تصدق علینا، به ما صدقه بده. ان الله یجزی المتصدقین. آماده اید؟ میخوام تحویلتون بگیرم، تحویلم بگیرید. از طرف شما با کمال ادب و نزاکت میگم، من این آیه رو به محضر حضرت عرض نمی کنم. ما یه چیز ارزشمندی آوردیم، آقا دلمون رو آوردیم گذاشتیم، جوونیمون رو گذاشتیم، این خادما اومدن نوکری کردن. اگر هم خبط و خطای از هم سرزده عمدی نبوده، قصدم شکستن دل تو نبوده، خوش بالا استلی مفسر چه کرده که امام زمان علیه السلام فرمود این سید علی مفسر در تمام عمرش دل ما رو نشکسته. خوش بالا استلی کلیم کفاش، خوش بالا اونایی که مشرف محضر حضرت شده. اما آقا من خاک کف پای همه شما خادم هستم، گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم. خادم اگر بنده سیاه ندارد، منو به عنوان یه خادمش تو میشناسن آقا، به عنوان یه سرباز شما میشناسن آقا. ببخشید خادمو اگر از طرف شما حرف میزنم عذر میخوام آقا، یا پاکم کنو یا با بدی من تو بساز. اینو از طرف خودم میگم، میدونم آقا باید آبرو برات می آوردم، اما آبرو بردم، اما به ناسپاسی ازم نگیر. من ارزش دل ارزشمندم آوردم، آوردم محضر شما، تقدیم شما میکنم. من این آیه رو میگم، حرفی که برادرای یوسف به پدر زدن، امام رضا جان به ما یاد داده، امام براتون مثل پدره، آی خادما، زائرا، همه و همه. اینو به محضر امام زمان عرض میکنیم، برادرای یوسف اومدن به پدر گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ای پدر برا ما طلب مغفرت کن، انا کنا خاطئین، ما خطا کردیم، ما اشتباه کردیم. آقا یا بقیت الله، اگه من دست خالی از اینجا برم به جان خودت قسم برام من بد نمیشه. بذارید حرفمو با این دو سه بیت دلی جمع کنم. من زیاد تو این ابیات جدید نیستم، اما دلم میگیره اینا رو با خودم زمزمه میکنم. مسافر غریبم دلم هوا تو کرده، آقا راست میگم، مسافر غریبم دلم هوا تو کرده، میخواد مثل کبوتر دور سرت بگرده. آی خادم، از طرف شما دارم میگم، خیلی بده یه نوکر اربابشو نبینه، حتی برای یک بار کنار اون نشینه. من این شعر و مثل دومشو عوض کردم، آقا خیلی بده یه نوکر اربابشو نبینه. میگن این بده، اون بدتره، هر بدی بدترم داره، بدترش چیه؟ آقا خیلی بده یه نوکر اربابشو نبینه. خادما منو ببخشن، خاک کف پای همه تونم. آقا خیلی بده یه نوکر اربابشو نبینه، بدترشون که ارباب نخواد اونو ببینه. خدا نکنه امام زمان نخواد ما رو ببینه. سائل و کبه بابه که یا بقیت الله، خدا ایدی ما رو فرج امام زمان قرار بده، در امر فرج اون حضرت تعجیل بفرما، رهبر عزیز بر تاییداتشون بیفزا، هر کی خدمت به این نظام میکنه خدا یا عزتش رو روز افزون کن، هر کی خیانت میکنه ریشش رو بکن، هر کی از محبین امیر المؤمنین گرفتار گره از کار همشون بکشای. خدایا مرزامون شفا کرامت بفرما، تا برنامه رو ادامه میدن نثار مادر حجت ابن الحسن یک صلوات بلند با وعجل.